فصل 11 ماه درخشانی تو زمینه نیلی آسمان نشسته بود و میخندید. آسمان نیلی بود، مثل اینکه جوهر سیاه و آبی با هم قاطی شده بود و ستارگان و ماه الماسگون توش نقش خورده بود. هوا زلال بود، ابر نبود. مکه اول غروب سنگین بود و تاریک بود، حالا پخش و پراکنده شده بود. شمال نرمی میوزید. نکنال چند تا جغد از تو سیاهی نخلستانها بلند بود که خاموشی را ترک میداد و رو نفس گرفته شب سنگینی میکرد. تنگسیرها گله به گله صحرا مثل تپه های خاک رو رمل های نموک نشسته بودند و تمام هوش و حواسشان پیشان دوتا تفنگچی حکومتی بود که جلوشان روبروی کپر نشسته بودند. همشان روبروی کپر نشسته بودند. همه چشم به راه چیزی بودند. تنهای خسته تو ماسه ها فرو رفته بود و دلها پرشور و مشوش بود. هیچ کس حرف نمی زد و هیچ کس از جایش تکان نمی خورد. فقط گاهی سر و گردنها به اطراف می چرخید و چشمها به هر سو در گردش بود. هر شب برای بچه های آبادی پس از کار روزانه زیر درخت بابل بزرگه رو آبنبار ده جمع می شدند و از کاروبار و زندگی خودشان برای همدیگر تعریف می کردند و هنوز شب بالا نیامده متفرق می شدند و هر کسی سر خانه و زندگیش می رفت. اما امشب همه چیز عوض شده بود. کسی زیر بابل نرفت و همه آمده بودند دوروبر خانه محمد جمع شده بودند. حالا دیگر همه فهمیده بودند که محمد چه کرده و تفنگچی های حکومتی برای چه به آنجا آمده بودند. تفنگچی های حکومتی در نظر آنها خارجی بودند. به همان چشم که به هندی ها و انگلیسی ها نگاه می کردند، به آنها هم همانطور نگاه می کردند. حالا همه تو صحرا نشسته بودند ببینند چه می شود. یک انتظار سنگین و شوم رو صحرا سرپوش گذاشته بود. دو تفنگچی حکومتی دور از جمعیت و نزدیک به در کپر محمد نشسته بودند. تفنگچی کازرونی به چرت افتاده بود. شب داشت به دو نیم می شد و ماه کوچکتر و رخشانتر شده بود و حالا شمال تندتر شده بود و رو پوست تن می لغزید و خنک می کرد و تفنگچی آذربایجانی بیقرار و ناراحت بود. تو دلش غربتی اسم می کرد و هر دم این طرف و آن طرف را نگاه می کرد. از آن همه تنگ سیر که دور و ور آنها جمع شده بودند و هیچ نمی گفتند دلخور بود. دلش می خواست می توانست آنها را متفرق کند، اما آنها خانه هاشان آنجا بود و او جرأت چون این کاری را نداشت. حوصله‌اش از تنهایی سر رفته بود. هیچ کس حرف نمی زد. رفیقش هم دایم چرت می زد. خودش تازه به بندر آمده بود و هوای آنجا دستش نبود. تفنگچی کازرونی تکانی خورد و خودش را جمع و جور کرد و گفت: من خیلی خستمه. می خواهم یه دقیقه سرم بذارم زمین یه چرت بخوابم. اگه خبری شد صدام کن. تفنگچی آذربایجانی برآشفت و نگاهش را به چهره رفیقش دواند و گفت: حالا موقع خوابه؟ شاید بیادش. خیلی خوب بیادش. چه کارش کنم؟ چه کارش کنیم؟ بله، من از تو میپرسم چه کارش کنیم؟ میزنیمش دیگه. میزنی، اما جفتک به تاق طویله. په، اینم شد حرف. و تفنگچی کازرونی خندید و چرتش پاره شد. دیگر خوابش نمی آمد. دنباله حرفش را گرفت. بیا برای اینکه سرت گرم بشه و دلت سر نره یه مطلی برات بگم. میگن وقتی که خدا این دنیا رو ساخت و جونورا رو توش ول کرد، دلش خواست تو هر شهر یه شیطون بذاره تا ایمون مردم رو امتحان کنه. جبرئیل رو صدا کرد و یه گونی پر از شیطون از اون شیطونای ناتو و ناقلا بهش داد و گفت تو شهرهای خیلی گنده مثل تهران و شیراز و بوشهر و اصفهان دو سه تا شیطون بنداز، اما شهرهای کوچک مثل کازرون و برازگون فقط یه دونه شیطون بیشتر ننداز.
جبرئیل شیطونا رو گرفت رو گولش و بال زد و اومد بالای سر هر شهری که گنده بود و بیشتر آدم توش بود، یکی دو سه تا شیطون از بالای آسمون انداخت توش. وقتی رسید بالای کازرون دید اینجا خیلی کوچیکه و پیش خودش گفت اینجا یه شیطونم براش زیاده و دستش رو تو کیسه کرد که یه شیطون بندازه تو کازرون، اما حواسش پرت شد و دستش در رفت و یهو گونی سرش باز شد و هر چی شیطون تو گونی بود شر ریخت تو کازرون و همه شیطونا دویدن رفتن تو باغ نظر لای درختای نارنج قایم شدن. جبرئیل خیلی خلقش تنگ شد، گفت حالا جواب خدا رو چی بدم؟ این که خیلی بد شد. اما دیگه کاری از دستش ساخته نبود، دیگه نمیتونست شیطونا رو جمع کنه. برگشت بره عرش و خدا رو خبر بده که چه دست گلی به آب داده. وقتی تو گونی نگاه کرد دید یه دونه شیطون لجمار مردنی ته گونی مونده. اون وقت سر راهش یه دونه شیطون هم انداختش تو اسباهون. حالا فهمیدی چرا کازرونی ها اینقدر ناتو و ناغلو از آب در اومدن که دست اسپانیا را از پشت بستن؟
تفنگچی آذربایجانی نیشش وا شد و زغ زده گفت
پس ایله تو تربیز چند انداخت؟
رفیقش که از سؤال هم قطارش دلخور شده بود گفت
نمیدونم، شایدم چیزی به ولایت تو نرسیده باشه، خدا میدونه. این را بهت گفتم که اگه من یه وقتی یه چیزی بهت میگم حرفمو گوش کنی. هر چی باشه من کازرونیم، هر چی شیطون تو گونی جبرئیل بوده تو شهر ما جمع شدن. حالا این تنگسیرای دوروبر خودتو خوب تماشا کن، اینا همشون زیر چوخهاشون تفنگ و ده تیر دارن. از این گذشته گله به گله این بیابون رو که میبینی تفنگ و مزر زیر خاکه. اگه بخوای دست از پا خطا کنی هنوز نجنبیدی چنون بزنندت که مثل تپاله رو زمین پهن بشی. شما قربتیاتا بیاین مردم اینجا رو بشناسین، شطاره دم به خودش را دیده.
تفنگچی آذربایجانی آب دهنش را قورت داد. وقتی رفیقش حرف میزد تو دهن او نگاه میکرد، اما حالا برگشت و باز به تنگسیرهایی که خاموش رو رمل نشسته بودن نگاه کرد و برگشت به رفیق گفت
پس جواب نایب رو چی باید بدیم؟ اگه مردک اومد پس بشینیم نگاش کنیم؟ خدا یه جو عقل به تو و یه خروار پول به من بده. نایب حالا پای بساط عرقش کیفوره. نمیدونی امروز چقدر دست و پاش گم کرده بود. به خدا اگه گیرش میومد هر سولاخی 100 تومن میخرید که توش قایم بشه. اینا تهرونی هن. یه پخ تو دلشون بکنی شلوارشون رو زرد میکنن. اینا دل و جیگر اون دارن که با تنگسیر دست و پنجه نرم کنن. من و تو یه بدبخت رو میدن سینه گلوله و خودشون میرن پی کیفشون.
بعد خمیازه بلندی کشید و گفت
حالا من خوابم میاد، تو هم بگیر تخت بخواب تا صبح بشه ببینیم چه میشه.
بعد رو زمین دراز کشید و تفنگش را گذاشت زیر سرش. تفنگچی آذربایجانی با دست باچگی گفت
پدر بیامرد، تو میونی این همه تنگسیر میخوابی که میخورنمون؟
رفیقش گفت
تو هم بخواب، اینطوری بهتره، نباید چوب زیر دنبشون کنیم، اینا با ما کاری ندارن.
تفنگچی آذربایجانی باز دور و بر خودش را نگاه کرد و تنگسیرها را ورانداز کرد و گفت
چند نفرن؟
نمیدونم، 10-20 تا، گاسم 50 تا.
ببینم، بگو، این چند تا کشتی؟
5 تا، یکی هم زخمیه، تا حالا گاسم مرده باشه.
اونم روز روشن؟
اونم روز روشن.
خیلی جیگر میخواد.
به خودت بگو، او یه نفر بود روز روشن برابر 1000 تا چش را افتاد تو شهر و اون همه آدم رو شل و پل کرد. اینا که یه گله هستن، تو این نصف شبی سر جا و منزل خودشون نمیتونن ما دو نفر رو نفله کنن؟
کاشکی نایب بیشتر تفنگچی میفرستاد.
تفنگچیشون کجا بود؟ مگه چقدر تفنگچی تو بوشهر هست؟
اگه اینا ما را بکشن اله حاکم یکی یکیشون را تناب میندازه.
پس از مرگ ما میخوام سر به تن حاکم نباشه. وقتی ما نباشیم دنیا برای چه خوبه؟ باور کن من آدم به خریه تو ندیدم. پس چه کنیم؟ چمچاره مرگ، بگیر بخواب.
تفنگچی آذربایجانی برزخ بود، هر دم بر میگشت و پشت سرش را نگاه میکرد. ترسیده بود، یک هو تو دلش خالی شده بود. فکر میکرد تنگ سیرها از سر جاهاشان پا شدند و پاورچین پاورچین از پشت سر دارند میآیند که خفهش کنند. تو پشتش لرزید. رفیقش چشمانش را بسته بود و آرام نفس میکشید. هی شب بالا میآمد و هی نور ماه ذرات آن را میبلید. هرچه گرما رو زمین بود، نسیم شمال آن را مکیده بود و در خود فرو میکشید.